بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 61، صفحه 72، سطر 17، کتاب النکاح، استاد ابائی، 18/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقبل الشهاده به الا مفصلتن ولا یکفی الشهاده به حصول رضا المحرم مطلقا. می فرماید حالا که شرایط رضا را فهمیدید، اون رضایی که نشر حرمت می کند و حرمت را منتشر می سازد، این رضایی که سرایت می دهد حرمت را، حالا اگر کسی آمد و راجع به موضوع شهادت داد، میخواد بگه من دیدم که بچه فلانی از سینه فلان زن 15 مرتبه شیر خورد و جوری شیر خورد که موجب انتقال حرمت شد، این مطلب را که میخواد شهادت بده بایستی مفصلتن شهادت بده، با تفصیل بگه من دیدم بچه فلانی در حالتی که سنش 2 سال نشده بود، کمتر از 2 سال بود، از سینه فلان زن سلام علیکم 15 مرتبه، اگر گفتیم 15 مرتبه شده، اگر 10 مرتبه کافیه 10 مرتبه شیر خورد، بعد گفت به جوری که مثلا بین از این 15 مرتبه این شیر شیر کامل بود، اینم ذکر بکنه سلام علیکم، سیر شد از این شیر و شیر رو استفراغ نکرد، مثلا اگر این شرط باشه به جوفش رفت، تمام این خصوصیات رو باید در شهادت ذکر کند. وقتی میخواد شهادت بده صحیح نیست بگه شهادت میدم فلان دو بچه از فلان زن شیری که موجب انتقال حرمت بشود خورد، اگر مجمل بگه در شهادت اکتفا نمیشود، بلکه تمام این خصوصیات که لبهاش را به سیده زن انداخته بود، نیمکید، حتی از گلوش قرقر شیر پایی میرفت، تمام این خصوصیاتی که دیده در شهادت باید بگه. اصلا وضع شهادت اینجوریه که با تمام جریانات و خصوصیات باشه، نمیتوند حتی بگد بر این که قضایا را بگه دیدم افتاده بود روی سینه فلان مادر. خب قهرن وقتی که بفهمه آدم علم پیدا بکنه روی قرائنه، به قرائن کافی نیست، بایستی اصل مسئله و معلوماتشو با تمام خصوصیات دیده باشه و گفته باشه. اما در اقرار اینجوری نیست، اگر زن خودش اقرار بکنه یا مرد اقرار بکنه بگه بچه من به عنوان شهادت نباشه، فلان دختر بر من حرام، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، در صورتی که این اقرار علی انفسهم باشه بر ضررش باشه، بگه من فلان دختر رو نمیتونم بگیرم چون بچه من از مادر او شیری خورده که نشر حرمت بکنه، یا مادره بگد من پسرم را برای پسرم فلان دختر آقا را نمیتوانم متاسفانه بگیرم و ای کاش میتونستم بگیرم، چرا؟ برای این که به بچه او شیر دادم به جوری که نشر حرمت کنه دیگه. اونجا خصوصیات رو در اقرار لازم نیست ذکر بکنه که نمیدونم از گلو شیر پایی میرفت، اینجوری که الان اینجا شرح داده شیر مکیده و چنین و چنان، جزئیات رو لازم نیست در اقرار بگه، در اقرار فقط قول کلی کافیه، ولی در شهادت باید با تمام جزئیات باشه. این تیکه درس خیلی آسونه، زود رد میشیم. ولا تقبل شهاده بهی، قبول نمیشود شهادت به این رضا مگر مفصلتن، پس کافی نیست شهادت به حصول رضا محرم مطلقا، به اینکه شاه به اصلاح حاصل شد رضا به اصلاح محرم. این مطلقا یعنی همین مطلق شهادت بده، یا مطلقا در مقابل قیودی است که بعد از این خواهد گفت. چه شهادت؟ شهادت عرض کنم که قرائنی باشه، چه شهادت؟ شهادت اجمالی باشه. لاختلاف فی شرایطهی، مطلقا بهترش همون حرف اوله، یعنی رضا محرم رو شهادت بده مطلقا، یعنی اجمالا تفصیل نده. چرا به اصطلاح اینجور لازم نیست، اینجور کافی نیست؟ لاختلاف فی شرایطه، چون اختلاف در شرایط رضای محرم، بعضی 15 بار رو کافی میدونن، بعضی 10 بار هم کافی میدونن، کیفیتن کمیتن فجازن یکون مذهب شاهد مخالف با مذهب حاکم شهر باشه. فیشهد به تحریم مالا یا حرمهو، و شهادت بده این شاهد به تحریم اون چرا که لا یا حرم او را حاکم شهر، حاکم شهر او را حرام نمی داند. ولو علم موافقت رأی شاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتجع الاکتفا بالاطلاق. و اما اگر معلوم باشد موافقت رأی شاهد با رأی حاکم در جمیع شرایط، قبلا میدونن که شرایط چجوریه، مثلا ذکر کنه بگه شرایطی که موجب نشر حرمت این 15 تاست، حاکم هم ببینه درست میگه مطابق رأی اوست، بعد بگه شهادت میدهم که رضا نشر حرمتی سر زد، اینجوری بگه. متجع قول وجیه و دارای ارزش اکتفای به اطلاق، یعنی اطلاق شهادت، الا اینکه اصحاب اطلاق گذاشتن قول به عدم صحت را، صحتها یعنی صحت اون شهادت را، مگر مفصلتن، یعنی چه رأی شاهد با آقای حاکم موافق باشه، چه رأی شاهد با حاکم موافق نباشه. خب حالا رأی شهادت مفصلتن چجوره؟ حالا بیان میگه. فیشهد شاهدان، اگه بخواد شهادت مفصل بدن اینجوریه، به ان فلانن، فلان بچه مثلا ارتزع من فلانه، شیر خورده از فلان زن، من السعدی، از سینه او شیر خورده، یعنی شیشه، نه اینکه او شیر رو تو استکان دوشیده ریخته به دهنش، من لبن الولاده، یعنی از شیری که بعد بچه متولد شده، یعنی این شیر مال بچه متولد شده بوده، نه مال مثلا شیری که گفتیم فرض داره که دختر حتی قبل از ازدواجش از سینه شیر بیاد، یا مثلا فرض کنید که شوهر نداره یا زن شیر بده. الان بعضی زنها ممکنه قوی باشن شوهر نداره شیر هم داشته باشه. حالا پس من ولد لبن الولاده باید باشه. خمس عشرت رزعه، این شرط سوم میشه، 15 تا رضا تامات، یعنی نه اینکه فقط یه مک زده باشه بعد اونو از سینه به زور گرفته باشنش. فل هولین باشه، یعنی کمتر در بیشتر از 2 سال نباشه. من غیر ان یفصل بینها برضاء امرأت اخرى، فاصله بین این شیر 15 تا به رضای زن دیگری نشده است، اینا شرایطشه. و بل جمله لابد تعرض کنه جمیع شرایط را، و شرط نیست البته که متعرض بشه که وصول لبن الالجو، من دیدم شیر خورد بعد توش کمش هم رفت شیره، اون علالقوا شرط نیست. و یشترد در صحت شبنین، شرطی است در صحت شهادت که یعرفه، یعنی این یعرفه شاهد، این شاهد بداند زن را فی تلکل حال، یعنی در حال رضا صاحب شیر، یعنی بدون این شیر داره، یعنی اگر که بچه رو انداخته روی سینه‌اش، بچه ممکنه بمکه اما شیر نیاد تو گلوی بچه. این باید بدونه از قرائن، یا مثلا یه مقداری بدوشه، مثلا محرم این زن باشه نگاه بکنه، یا هم اگرم نامحرمه به یه زن دیگه بگه نگاه کن ببین که شیر داره یا نداره. حالا اگه این مرده، اگه زنی که خب خودش نگاه میکنه و از رو میبینه. بله، و این شاهد الولد، بله، بداند که این ذات لبنه، و این شاهد الولد قد التقم السعدیه، مشاهده بکند که ولد، التقمه یعنی به شدت سرعت خورد چیزی را، یعنی خیلی مک میزنه. اون مک زدن تونتون بچه رو میگن التقام. آدم یه مرتبه یه لقمه میذاره تو دهنش، آدم های بزرگ اینجورن، آهسته آهسته میجوه، این رو التقام نمیگن. وقتی که تونتون دهنش رو باز میکنه میبنده، این رو میگن التقام. قد التقم از صدیه، هی تونتون داره مک میزنه سینه زن رو. و ان یکون مکشوفن، سینه بازه، نه اینکه مثلا رو لباس رو داره مک میزنه، بازی دادن بچه رو، مثلا یه پستونک اونجا قایم کردن اونو داره مک میزنه، نه، بایستی بدونه. اینا همش باید مشاهده بشه. لعلا یلتقم غیر الحلمه، ممکن است که حلمه، اون رأس سینه زن رو حلمه میگن. میگه بله، بله، میگد که لعلا باید باز باشه سینه زن، حالا این مرد محرم این زن باشه ببینه یا زن باشه، باز باشه سینه زن تا لعلا یلتقم غیر الحلمه، تا اینکه این مکی که داره میزنه به غیر حلمه نباشه، یعنی به سر نوک پستان و سینه زن نباشه، مثلا گوشه ای از بدن زن رو داره میمکه، اونجوری نباشه، بدونه که داره سر نوک سینه زن رو میمکه. حلمه یعنی رأس سینه زن. بله، نه گفتم دیگه، گفتم یا باید یک زنی شاهد زن باشه و یا شاهد اجنبی نباشه، محرم باشه. پس دو تا تصویر داره، یا زنی باشه این مطلب رو شهادت بده، و یا اینکه مرد اما مرد غیر اجنبی است. و ان یشاهد امتصاصه له، به مشاهده کند امتصاص این بچه را برای این زن مرضه، برای این رضا، برای این زن، یعنی مس کردن، یعنی چسبیدن لب رو روی سینه گذاشته این بچه، و تحریک شفته لبهای بچه حرکت میکنه، و تجرع جرعه جرعه میخوره، و حرکت الحلق علاوه چنین یحصل القطبه، حالا که داره میخوره گلوی این بچه هم هی حرکت میکنه که قط پیدا بکنه که این داره شیرا میره تو شکمش. اینا را بایستی کاملا مشاهده کنه، و کفایت نمی کند حکایت قرائن، هرچند این قرائن سبب علم میشه، اما در این شهادت ها قرائن کافی نیست. این شهادتی که راجع به زنا و راجع به کارهای خلاف شرع هم همین جوری، اون که میگن اون شرایطش رو میگن، عیناً همین جوری شهادت روی علم خود آدم. من اینجوری میدونستم، خیلی چیزا رو آدم خیال میکنه که علم پیدا کرده، بعد میبینه که نه اینجوری نبود. مثلا یکی از همین که اشاره کردم، ممکنه بچه رو انداختن رو سینه، سینه هم بازه، اما اون زیر یه پستونکیز این بچه اونو داره میمه که خب لبشو بچه به سینه این زن نگذاشته، به لحمه نگذاشته، پس بنابراین قرائن کافی نیست و کفایت نمی کند حکایت قرائن. و این کانت، و هرچند این قرائن هی سبب فی علمه، این سبب علم میشه، مثلا ولو سبب علم هم بشه باز فایده نداره. کان یقول، مثلا اینجوری بگه، رأیتو قد التقم السعدیه، دیدم من خودش رو روی سینه انداخته، و حلقه یتحرک، حلقش هم حرکت میکنه، این کافی نیست. لأن حکایت ذالک لا تعد شهادتم، اینا شهادت نیست. و این کان علمه مترتبن علیها، هرچند آگاهیش مترتب باشه، باید بگه عالم شدم، اینجوری شد، قرائن اینجوری بود و من خودمم دیدم، بل لابدم من التلفظ، با قرینه صحبت کردن فایده نداره، بلکه بایستی یا مثلا لوازم رو بگه، ملزوم رو نگه، نه این ملزوم رو بگه. دیدم این بچه رو از وقتی که انداختم به سینه این زن، بچه اول مثلا اینجور میگه، بچه خیلی ضعیف بود، پژمرده بود، اما زن وقتی به سینهش گرفت بچه شنگول شد، خنده میکرد، دیگه گریه نمیکرد. اینا لوازمه، این فایده نداره. بل لابد من التلفظ به ما یقتضیه عند الحاکم، بلکه لابد از تلفظ بکنه به چیزی که موجب یقتضیه، یعنی دلالت مطابقی باشه. دلالت التزامی و دلالت تضمنی کافی نیست، جزء مسئله رو بگه یا لوازم رو بگه. همینجور که الان من مثال زدم، بچه گرسنه بود، ناراحت بود، گریه میکرد، ولی وقتی که سینهش گرفت بچه خوشحال شد، این لازمه. بلکه یقتضیه دلالت مطابقی بگه، دیدم من سینه را میمکید و چنین و چنان که الان شرح بدیم. به ما یقتضیه اقتضاء صریحا بالمطابقه، یعنی دلالت مطابقی را دلالت اقتضا میگه. ولو کانت شهاده، البته نه اون اقتضای دلالت اقتضایی که اصطلاحیه، که اون یه بحث دیگه است در علم اصول، اینجا مراد از یقتضیه یعنی مطابقت. ولو کانت شهاده علل اقرار به، این عرض کنم که اول کلامه. تا به حال روی حساب شهادت، روی حساب شهادت بود، یه نفر شاهد شهادت، اما اگر بخواد اقرار بکنه، یا مرد اقرار کنه یا زن اقرار کنه، اون زن مرضعه که اقرار الاقرا علی انفسه من باشه، که به نفع او نباشه، به ضرر او باشه. گاهی شهادت به نفع زن مرضعه، میگه بله این با من برای این 30 مرتبه شیر دادم، که میخواد اجرت بگیره، اونجا ممکنه این اقرار مفید نباشه، اما بایستی جوری باشه که به ضرر او باشه، که اگر ای کاش شیر نمیدادم که دخترم رو میتونستم به پسر این آقا میدادم، یا دختر این آقا رو برای پسرم میگرفتم، امثال اینا، که بفهمن که نظر سودجویی نداره. نه مثال میزنم من، نه بیانه لازمه. ولو کان یا 4 نفر باید باشه، ولو کانت شهاده علل اقرار به، اگر شهادت بر اقرار باشه، به اقرار بهی یعنی به این رضا، قبلت مطلقتن قبول می شود، یا قبلت قبول می شود مطلقتن، یعنی شرع لازم نیست که دیدم لبهاش نمیدونم کجا بود میمکید، شیر از گلوش پایین میرفت، اونجوری که شهر داد، اون اونا مفصلتن لازم نیست، مطلقتن یعنی اجمالا این شیری که نشر حرمت بخوره خورده، نشر حرمت بکنه خورده. لعموم اقرار الاغلا علا انفسهم جایز، اقرار الاغلا بر خلاف خود نظر خودشون و بر ضرر خودشون گذره. و این امکن استناد المغیر، این اینش این وصلیه است، هرچند ممکنه استناد اقرار کننده به چیزی باشد که در نزد حاکم موجب تحریم نیست، روی اختلافاتی که در مسئله رضایه، میداند در نشر حرمت، اما مغیر 10 بار را هم کافی میداند، هرچند ممکن است، احتمالش میره استناد کرده باشد مقیر، استناد و دلیلش به اون چیزی باشد که لا یحصل به تحریم، حاصل نمی شود به سبب او تحریم در نزد حاکم، به خلاف شهاده علایله. پس در اقرار بیان اجمالی و اطلاقی کافی است، به خلاف شهادت علایله. اما اگر شهادت بخواد بدی بر خود قضیه، گفتیم باید تفصیلا باشه. پس در شهادت اقراری اجمال کافیه، در شهادت بر این تفصیل لازمه. تمام شد. یعنی بیان میکنه، شهادت یعنی گواهی میخواد بده، میخواد بیان. مسئله دیگر، اول بحث، بحث محرمات مصاهره است. ما محرمات نسب رو گفتیم، محرمات رضا رو شنیدید، حالا محرمات مصاهره. خب وقتی که زن یک عقد عروسی انجام بگیرد، بعضی از زنها بر بعضی از مردها حرام می شوند. خب قهرن عرض کنم که زن انسان اب بر ابن حرام بشه، زن اگر مار ابن باشد بر اب حرام میشه. عرض کنم که مادر اون یک زنی که انسان با اون نزدیکی کرده، و مادر اون زنی که انسان با اون زن نزدیکی کرده بر انسان حرام میشود. حتی عقد هم اگر بسته باشه بر انسان حرام میشود. عرض کنم که دختر اون زنی که انسان با اون با اون زن نزدیکی کرده، معقوده نها، با یک زنی اگر نزدیکی کردید، اون دختر او از شوهر دیگه بر انسان حرام میشه. اما اگر عقد بسته باشه، نزدیکی نکرده باشه، بعد عقد را به هم بزنه، اون دختر را میتواند بگیره. بعد میفرماید بر این که مصاهره بعض فروعی هم بهش متصل کردن، مثل این که انسان دخول کرده باشد، حتی بعض اوقات زنا و شبهه هم موجب تحریم میشه. میگه اونا رو دیگه مصاهره نمیگن، اونها همون خود وجه و نزدیکی سبب این تحریم هاست. و تحرم و تحرم و بالمصاهره و حرام میشود به مصاهره. مصاهره چیه؟ علاقه است که حادث میشود بین زوجین و اقرباء هر یک از اینها به سبب نکاح. این علاقه‌ای که بین زن و شوهر و اقرباء طرفین، یعنی اقرباء زوج و زوجه، حادث می شود به سبب نکاح، این قرابت را، علاقه را میگن مصاهره. بله، توجب الحرمه، این علاقه موجب حرمت هم میشه و ملحق میشود به نکاح. گفتیم به سبب نکاح ملحق میشود وقت نظر، یعنی گاهی وقت و نزدیکی کردن، ولو اینکه نکاح هم نباشد سبب حرمته. نظر کردن، یه کنیزی را دا گرفته، به نظر شهوی به اون کنیز میگن نگاه کرد، این ولو عقدم نکرده باشه، همین که دست از اون بکنیز، ولو وقت هم نکرده باشه، این کنیز زن او حساب میشه و موجب حلی، موجب حرمت میشه. یعنی باز مادر این کنیز بر این آقای مولا حرامه، و همینطور بچه این مولا بر کنیز حرامه، ولو اینکه عقد هم نشده. اما نگاه کردن به شهوت و دست رسوندن به شهوت بر وجه مخصوصی که اینجا اشاره میکنه و در کتاب عتق اینا هست، در اونجاها ذکر شده، اینا سبب حرمته، مثل نکاحه. نظر، لمس بر وجه مخصوص، وجه مخصوصش هم اینه که به نظر شهوی باشه، که با اون نظر و با اون وضع خصوصیت مالک وقتی نگاه کرد به کنیزش، او را به عنوان یک زن انتخاب کرده. هازا از باب حمل کار مسلم برسد. هازا هو المعروف من معناها لغتن، معروف از معنای مصاهره همین است، هم لغتن اینجوره و هم عرفن. پس احتیاج ندارد ما اضافه کنیم وقتی امر را، شبهه را، وقتی شبهه را، وقتی زنا را و نحوه اینها را، چون اینها هم موجب حرمت میشه. و هرچند موجب حرمت میشه بر بعض وجوه، اینا را اضافه نکنیم. ازاکه لیس من حیث المصاهره، این که اینجور وقتی ها
و این اعمال موجب حرمت می شود از جهت مصاهره نیست، مصاهره حتی با عقدم پیدا می شود، بلکه اینها به جهت عنوتیه. و این جلد هرچند عادت جریان دارد به این که اینا رو ملحق می کنند به مصاهره فی بابها و در باب به الحاقه بها فی بابها، یعنی ملحق می کنند به مصاهره در همون باب مصاهره، یعنی داریا در باب نکاح علاین اینا رو ملحق می کنند به مصاهره، ملحق به نکاح می کنند. خب و حرام می شود به مصاهره زوجه هر یک از اب فسائدن و ابن فنازلن، زن هر یک از پدر و پسر بر یک دیگر حرام می شود. اب رو فسائدن مثل جد، زوجه جدم حرام می شود. و این علامن الطرفین، متوجه شدید؟ این به اصطلاح از هر دو طرف، جد پدری باشد جد مادری باشد، همه اینها زنهاشون بر ابن حرامه. و زوجه ابن هم بر آبا حرام می شود فنازلن، هرچند ابن بره پایین. نواده انسان، نبیره انسان، ولو اینکه نواده دختری باشد، لازم نیست نواده پسری باشد. و این کانل البند، هرچند این ابن دو به اصطلاح نواده، نواده دختری باشد و اطلاق بشود ابن بر او مجازن. بعضی عرفا هست که به نوی دختری پسر نمیگن، ولی مجازن که میگن. علاین اینا زناشون بر بابا و بر جد حرامه علال آخر. هر کدام از این اب و ام ول این علا و این نزله زوجشون بر دیگری حرامه. و این لم یدخل به زوج، هرچند که زوج چه ابن باشه و چه اب باشه بر زوجه دخول نکرده باشه، عقد کافیست در نشر حرمت. لعموم ولا تنکهو ما نکه آباکم، نکاح نکنید اون چه نکاح کردن ما نکه آباکم، یعنی پدران شما نکاح کردن. پس نکاح حالا خواهد گفت حقیقت در عقد، این یک آیه که دلالت بر تحریم زنهاست بر پسرها، آیه دیگه هم که عکسشه و حلائل و ابنائکم، حلیله و زنهای حلال بچه های شما بر شما حرامم. ما گفتیم حتی عقدم کافیست در نشو حرمت، میگه نکاح حقیقت در عقد است علال اقوا، پس دخول لازم نیست. والحلیله حقیقتون در معقودون علیها، حلیله یعنی اون زنی که حلال، یعنی عقد شده است بر اون زن، للابن حلال است برای زن، قطعا اینجوری مسئله. و ام الموتوعه، باز از چیزهایی که به سبب مصاهره حرام می شود مادر اون زنی که با او نزدیکی شده، حلالن یا حرامن، اگر بر زنی حلال یا حرام نزدیکی شد مادر او بر انسان حرام میشه. و مادر معقود علیها اون کسی که انسان عقد کرده او را میدخل با فسائدن، مادرش و جد مادری و جده مادری و یه جدتا من طرف این ابی باشه امی باشه و این علت، هرچند فرض کن پیلزاره 150 ساله ای باشه، خب او حرامه. و ابنت الموتوعه مطلقا، دختر اون زنی هم که با او انسان نزدیکی کرده، اون دختر هم که از شوهر قبلیشه که ربیبه میگیم ما اسمشه، او حرامه و هرچند دخول نکرده باشد. بل و ام المعقوده علیها، بل نه، و ابنت الموتوعه مطلقا فنازلن، دختر اون زنی که انسان با او نزدیکی کرده از شوهر دیگر باشه بر انسان حرامه مطلقا. اینجا میگه تقدمت ولادتها علی الوجه او تأخرت، چه این که این بچه بعد از این که به اصطلاح بعد از این که وعت شد منتها قبلا مثلا ما در چیز باشه. حالا صحبت سر این وقتی که این وقت جایزه یا جایزی است، در چه مورد جایزه، در چه مورد جایز نیست، علی حال ولو بچه، بله همینه داره میگه دیگه، تقدمت ولادت ها، ولادت اون دختر بر وقت مقدم باشه یا مؤخر باشه. مؤخر اینجوری مثلا میشه، فرض کن این زن را صحیحش اینجوریه، این زن را من گرفتم به اون نزدیکی کردم، بعد از من این زن رفته شوهر دیگری کرده، یه شوهر دیگری کرده، از اون شوهر دیگر یه من نیز چون به اون نزدیکی کردم، بعد دخترهایی هم که بعدن آمده مثل دخترهایی که قبلا از شوهر دیگر آمده همه بر من حرام میشه. تصویر صحیحش اینجوره، فنازلن، بله دختر و نوه اون دختر، ممکنه این زنی که من گرفتم که دختری از شوهر دیگر داشته، این زن عرض کنم که خودش دخترش که حرامه هیچی، اگر این دختر یه نوه دختری هم باز دارد، باز نتیجه هم دارد، اونا هم همشون بر من حرامن. فنازلن یعنی دختر دختر و دختر دختر دختر، و لم یطلق علیها ابن، حقیقتا هرچند به اون دخترها ابن نگوین. پس دختر عرض کنم که اون زنی که موتو از انسان به او دخول کرده، اون دختر حرام مطلقا، چه از شوهر قبل از من باشه و چه از شوهری باشه که بعد از من که طلاقش دادم رفته بچه براش متولد شده، این دختر حرام نازلن، یعنی خودش و دختر دخترهاش، و هرچند اطلاق نشه بر اون نواسه های دختریش، دختر حقیقتا. ابنه موتوعه حرامه، نه ابنه معقود علیها. اما اگر من زنی را عقد کنم، بعد عرض کنم که بله این زنی را عقد کنم، بعد از عقد پشیمان بشم، اون دختری که این زن داری از شوهر قبلی بر من حرام نیست، بعد از این که طلاق این زن رو دادم میتونم او را بگیرم، به شرطی به این زن دخول نکرده باشم. نه دختری که، نه ابنه اون دختری، اون زنی که، نه اون دختری، نه دختر معقود علیها، اون زنی که عقد کرده باشم، اون زن را من غیر دخولین. فلو فارقها، پس اگر این زوج جدا شود از اون زن که معقود علیها است قبل از دخول، حل له تزویج ابنه اون دختر، اون زن، و هو موضوع وفاقین، این مورد اتفاق. آیه کریمه صریح است در اشتراط دخول در تحریم، و اما تحریم مادر و ان لم يدخل بالبنت و علیه الموزم. در اینجا دو مسئله است، اتفاقا هر دو مسئله توی آیه آمده، ولی در یکی شرط است دخول، در یکی شرط نیست دخول، همینجور عقدم کافی است. در یه مسئله اینه که انسان اگر با زنی دخول کرد، دختر اون زن بر انسان حرام میشه، در این شرط از دخول. اما از اون طرف انسان اگر زنی را عقد کرد برای خودش، مادر اون زن بر انسان حرام میشه ولو دخول نکرده باشه. در اونجا دخول نیست، یعنی حرام شدن مادر بر انسان، مادر زن بر انسان، دخول شرطش نیست، عقد کافیه. اما حرام شدن دختر زن بر انسان، دخول درش شرطه. هر دو در یه آیه آمده، اما با این که قید در آخر آیه ممکنه به هر دو بخوره، چرا ما او را شرط نمیدانیم؟ حالا آیه رو من بخونم تا بعد برای شما مسئله خوب روشن بشه. میفرماید و اما تحریم مادر، یعنی مادر زن، و هرچند دخول به بنت نکرده باشد و عقد کرده باشد فقط دختر را، مادر زن انسان حرامه. بر این مطلب است معظم، یعنی معظم اصحاب، بل کادن یکون اجماعا، این مسئله ممکنه اجماعی باشه. و اطلاق قوله تعالی و امهات نسائکم یدل علیه، در قرآن مطلق قول خدای تعالی و امهات نسائکم این مطلق دلالت میکند بر این اطلاق. بر چی؟ بر این که دخول لازم نیست. میگه امهات نسائکم، مادر زنهای شما، در زن شدن عقد کافیه دیگه. وقتی عقد کردیم زن انسانه، ولو دخول نکرده باشیم، مادرش بر انسان حرامه. ولوس بعده به قوله من نسائکم اللاتی دخلتم بهن لا حجت فی، اینجا میگه آقا آیه رو شما اگر بخونید در آخر آیه دارد نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این دخلتم بهن هم نسائکم اللاتی میخوره، هم به اون مادر به اصطلاح، هم به اصطلاح دختر به مادر زن میخوره، هم به دختر زن میخوره، این به هر دو بخوره. چرا یه طرفش دخول شرطه، یه دفعش دخول شرط نیست؟ این اشکاله. آیه رو من بخونم براتون. آیه این است: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. اینجور میگه، میگه تا میرسه به اینجا. حالا در این قسمت خوب دقت کنید: و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. اینجاست مورد بس. تکرار میکنم: و امهات نسائکم، امهات زنهای شما. در اینجا میگه مطلقه، چون گفته مادر زنهای شما، زن به کسی که انسان او را عهد کرده اطلاق میشه، دیگه نگفته دخول. اما بعد داره وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون دخترهایی که در خونه های شما، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این دخترها مال اون زنایی هن که به اونها دخول کرده باشید. این غیر که این دخلتم بهن نه، به هر دو میخوره. اونجا هم که میگه امهات نسائکم یعنی دخلتم بهن، اینجا هم که میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، من نسائکم اللاتی دخلتم بینه، این دخلتم بینه به هر دوی اینها باید بخوره، هم به اون نسائکم امهات نسائکم و هم به این ربائبکم. دو تا جواب بدم. جواب اول این است که در اصول خوندیم اگر بعد از یک جمله یک استثنایی ذکر بشود، آیا این استثناء به همه اون جمل میخورد یا به همون جمله اخیر میخورد؟ مثلا اینجوری گفته، گفته به اصطلاح احسان بکنید به فقرا، گفته احسنوا الی فقرائکم اطعموا مثلا جوعانکم، گرسنهاتون را اطعام بکنید، یا مثلا اکسو مثلا اعاریکم یا اوریان، بله اوریانهاتون را کسوه بدید، لباس بدید. بعد گفته است که بی خانه ها را هم خانه بدید، بله اسکنو مثلا سکنا بدهید کسانی که خانه ندارن، بلا مثلا بلا مثلا غیر زویل بیوت، مثلا غیر زویل بیوت رو هم سکنا بید. این غیر زویل بیوت رو آخرش رو یه قید آورده، از کنو غیر زویل بیوت لذین هم مثلا طالب العلم یا هم ساده یا هم عدول، اینجوری از کنو غیر زویل بیوت العدول. این عدول وصف برمیگرده به همه اینها، به اون اطعمو هم برمیگرده، یعنی اونا هم آید عادل باشن، به با اون کسوه دادن و لباس دادن هم که به کسانی که برهنن به اونا هم برمیگرده، یا نه فقط به این آخری برمیگرده، یا استثناء. این وصف استثناء میگرد که اعتق الرقبه و اکسل آری الا الفساق منهم، اطعم الرقاب، مثلا اطعم مثلا جوعان، اکسل آری الا الفساق منهم. این ستاره که گفته رقاب و برده ها رو آزاد کنید و بعد گفته است به برهنه ها لباس بپوشارید، بعد گفته است کسانی که گرسنه‌اند سیر کنید مگر فساق منهم، این الا الفساق منهم به همین آخری میخوره یا به همون همه این ستا میخوره؟ علما گفتن قدر مسلم هم آخری، اینجا میگه همینجوره، چه وضع باشه چه استثناء باشه. در اینجا دو تاست، یکی امهات و نسائکم، یکی ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. این دخلتم بهنه قدر مسلم به همین آخری میخوره. این جواب اول. جواب دوم این است که من در اینجا آمده، این من اگر آیه قرآن را نوشته بودید یا بتونید پیدا بکنید، من نوشتم نمیدونم در این حاشیه ها اصلا بله نوشته این آیه قرآن رو یا ننوشته. اونهایی که کوچه اون به اصطلاح لمعه های کوچک نوشته، حالا اونهایی که نوشته دقت بکنن من در اینجا آمده، در یک، حالا اونایی هم که ننوشته در عبارت دقت کنن، در یک جا من بایستی نشویه معنا بشه. در یک جامعه من نسائکم بایستی در اونجا اگر بخواد به دومی برگرده باید ابتدائیه باشه، اما اگر به اولی امهات نسائکم باشه باید نشویه باشه. نشویه، نه نشویه، نشویه یعنی منشأش اونه، نشویه که معنا نداره، نشویه، این نشویه میگن، من نشویه. حالا معنا میکنم برای شما، ببینید، امهات و نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگر اینجوری معنا کنیم منش به نشوی است، یعنی مادر زنهای شما، این مادر زن حرام بر شما، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این به اصطلاح حرمت از کجا آمده؟ از زنهایی آمده که دخلتم بهنه، این من میشه نشویه، یعنی منشأ حرمت از کجا آمده؟ امهات نسائکم، من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، اگر این من نسائکم رو ببریم به بالا میشه مادرهای زنهای شما حرامن، این تو حرمت از کجا آمده؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه آمده، نشو حرمت از اونجا آمده، درسته؟ اما اگر این من را بخواهیم به آخری بزنیم، که آخری که حتما باید بزنیم، صبح سر اوله، اونجا ابتدائیه میشه، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، این من نشویه نیست، ابتدائیه است، و یکی از محرمات دخترهای شما هستند که در حجر شما، که این دخترهایی که در حجر شما هستند از زنهایی هستند که دخلتم بهنه، این من ابتدائیه است، نشویه نیست. خب پس این من در یک جا اگه بزنیم نشویه است، در اون جای دیگه ابتدائیه است، میشه مشترک. مشترکم استعمال لفظ در اکثر از معنا غلطه، یه من را استعمال کنیم هم معناش نشویه باشه هم معناش چه باشه؟ ابتدائیه باشه. این مثل آن است که لفظ این را استعمال کنید هم این عین به معنای چشم باشه، در یک استعمال ها، استعمال لفظاً اکثر از معنا همه میگن، البته اختلافی است، ولی قول حق متفقین مخصوصاً متأخرین، عده‌ای گفتن جایزه در تسلیه در جمع فلان، اونم جوابش دادن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، اینجا من یا بایستی ابتدایی باشه یا نشویه، نمیشه هر دو باشه. این دو تا جوابی که مرحوم شهید میده. عبارت رو دقت کنید و بعد آیه رو هم بنویسید، این آیه مبارکه رو، آیه شما که لمعه ها که نوشته آیه چندمه این آقایون یادداشت کنن بنویسن. آیه چندمه؟ سوره نساء آیه ننوشته؟ همون الایانون اوائل سوره نساء. حالا دقت کنید، حتما آیه رو بنویسید تا اونجا بتونید استدلال کنید از رو قشن. میفرماید بر این که و اطلاع بله ولوس بعده به قول آیه بیسته احسن ولوس بعده به قوله من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. این که این اشکال، این اول کرامه، کسی بیاد بگه وصف بعد از این قول خدای تعالی که من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، این من نسائکم به بالا میخوره، بگه نخیر، لا حجت فیه، در این حجتی بر این که قید کنیم ما اون بالا که گفته امهات نسائکم، اون نسائکم هم دخلتم بهنه قید کنیم، دلیل بر اون نیست. چرا؟ دو تا جواب میده. امال وجوب عوده الی الجمله الاخیره کل استثناء، یا به خاطر این که ما در جای خودش در اصول گفتیم یک وصف، یک استثناء اگر در چند جمله بیاد باید به جمله اخیره برگرده، لوجوب عود این وصف به جمله اخیره، مثل استثناء که همونجور که مثال زدیم برای شما، یا این دلیلش. و امال تعدد حمله علیه ما، یا به خاطر این که لفظ در اکثر از معنا استعمال میشه، متعدد میشه و وقت حمله این من علیه ما بر جمله نسائکم و جمله اینها، تعذر حمل حمله علیه ما، همون تعذر، متعذر است، صحیح نیست، چون استعمال لفظ در اکثر معناست، متعذر است که حمل کنیم من را علیه ما، یعنی به هر دو جمله، من جهت این که من می باشد مع الاولا بیانیه و مع الثانیه ابتدائیه، با اولی بیانیه، بیانیه الان هم نشویه، با دومی ابتدائیه میشه. در اونجا اولی میشه امهات نسائکم من نسائکم، یعنی این منشأ گرفته حرمت از نسائهایی که به اصطلاح اللاتی دخلتم بهنه، یا بیان اون. دومی هم ابتدائیه میشه که تشریح کردیم، و مشترک استعمال نمیشه در هر دو معنا با هم، این استعمال لفظ در اکثر از معنا لازمه. و بهی یعنی به این که در مادر زن اگر بخواد حرام بشه دخول در این که لازم نیست، معذارک نصوص است، الا انها متعارضتون به مثلها، البته غیر از این که نصوصه، چی؟ نصوص است بر این که باید دخول بشه، اما این نصوص معارضه به مثله، پس تعارضا تساقطا، وقتی تساقطا از عدم اشتراط دخوله، ظاهر آیه و اطلاق آیه هم که همینه، دخول لازم نیست در حرمت مادر انسان بر انسان. و من سمه، از این جهت است که رفته ابن عقیل به اشتراط دخول به بنت فی تحریمها، فی تحریمها کل عکس و المذهب هو الاول، از این جهت که نصوص داریم، و مع ذلک، یکی هم مع ذلک هم اشاره به اون آخر آیه آمده، آقای ابن عقیل گفته اولا آخر آیه به هر دو میزنیم، بعدم روایت داریم بر این که انسان وقتی که دخول، وقتی که بخواد مادر زنش بهش حرام بشه، بایستی به دختر او دخول کرده باشه تا مادر حرام بشه، والا حرام نیست. ما میگیم حرف ابن عقیل درست نیست، عکسش همین جوریه، گفته اصلش هم همین جوریه، گفته همون جوری که وقتی که دختر زن بر انسان حرام میشه باید در زن دخول کرده باشی، مادر زن هم وقتی که انسان حرام میشه باید در دخترش دخول کرده باشی. ما میگیم نه خیر، اینجور نیست. و من سمه یعنی از جهت آیه و از جهت نصوص، این دوتا رفته است ابن عقیل به اشتراط دخول به بنت فی تحریمها، فی تحریمها یعنی در تحریم مادر، کل عکس مثل که به عکسشه که در اشتراط تحریم دختر باید به مادر دخول کرد، در عکسش هم همین جوری در اشتراط تحریم مادر هم باید به دختر دخول کرد. ولی مذهب هو الاول، قول صحیح و مذهبی که انتخاب ما میکنیم همان روش اوله که در حرام شدن مادر دخول بر دختر لازم نیست، ولی به عکس در حرام شدن دختر دخول به مادر شد.